من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در وقت از عدالت در قضاوت معنای عدالت رو عرض کردیم که ملکه نفسانی نیست، ولی معناش عبارت است از نرساندن حق غیر و گناه نکردن. چون زمینه گناه نکردن وجود داشت، راجع به گناهان صغیره که به عدالت سلام میزنه یا نه بحثی داشتیم که این بحث هم تمام شد و جمعنی این شد که اگر کسی گناه کبیره انجام نده، گناهان صغیرش بخشیده میشه و طبق ادله‌ای که اقامه شد، گناهان صغیره مادامی که شایع نباشه و گسترده نباشه به عدالت سلامی نمیزنه. امروز بحث سوم رو شروع میکنه و اینی که حالا که معلوم شد گناهان صغیره صدمه‌ای به عدالت نمیزنه و گناهان کبیره هست که صدمه به عدالت میزنه، پس باید خط مایزی بین گناه صغیره و گناه کبیره اقامه کنیم، ببینیم که چه چیزی صغیره هست، چه چیزی کبیره هست، تا بفهمیم که کدام گناهان هست که موجب نقض عدالت میشه. قبل از اینکه این خط مایز رو بیان کنیم، برخی از علما از جمله مرحوم طبرسی در مجمع البیان فرمودن که ما اصلا گناه صغیره نداریم، همه گناهان گناهان کبیره هستن. اگه میشه که یه گناهی در حق پروردگار متعال با این عظمت صغیره باشه، و بعضی از آقایان هم نقل‌هایی رو از بعضی دیگه از قدمای بزرگان نقل کردن و انجماع من القدما کل حلبی و القاضی و شیخ العده و طبرسی ان الذنوب کلها کبائر بل ان الاخیر نسبت و بود الال اصحاب مشعرن به دعو الاجماع علیه. میگه که عبارت آدرسش رو ننوشتم، ولی آدرس منقولات رو نوشتم. یه از جماعتی از قدما هست مثل حلبی و قاضی ابن براج در محذب و شیخ در عده و طبرسی در مجمع البیان، اینا افرادی هستن که ازش نقل شده. اینکه همه گناهان کبیره هستن، بلکه از طبرسی جمله نقل شده که اشعار داره به اینکه اجماع بر این است که همه گناهان کبیره است. من به این عبارت‌های حلبی و قاضی و شیخ نگاه کردم، صراحتی در این مسئله نداره، فقط صرفا نقل قولی از ابن عباس هست که حالا در کلام مجمع هم از ذکر میکنیم. عمده مطلب که دلالت بر این محتوا داره که ما که همه گناهان کبیره هستن، حرف طبرسی در مجمع البیانه که این اومده گفته و قیله کل ما نه الله عنه فهو کبیرتون عن ابن عباس. یعنی از ابن عباسی جمله نفی کردی که هر چیزی که خدا ازش نهی کرده کبیره است. از این جمله استفاده شده که پس همه گناهان کبیره است، در حالی که معلوم نیست چنین اراده نه عبدالله ابن عباس کرده باشه و نه هم از این جمله چنین معنایی فهمیده باشه که همه گناهان کبیره است. و هر حال حالا مجمع البیان داره میگه که و الهازا ذهب اصحابنا فانهم قالوا المعاصی كلها کبیره من حیث کانت قبائح لكن بعضها اکبر من بعض و ليس في الذنوب صغيره و انما يكون صغيرا بالاضافه الى ما هو اکبر من يستحق العقاب عليه اکثر. میگه که و به این نظر که هر چیزی که خدا نهی کرده کبیره هست، اصحاب ما همین نظر رو دارن و انهم قالوا، چون گفتن که معاصی همش کبیره هست، چون همش قبیحه. اگه میشه که گناه قبیح نباشه، وقتی قبیح شد میشه کبیره، منتها بعضیش از بعضی دیگه اکبرن، همش کبیرن ولی یه عده بالاترن، بدترن، همش بدن یه عده بدترن و در گناهان صغیره وجود ندارن. و صغیره یک صفت اضافی هست، مثل بالا، بالا و پایین، صغیر و کبیر، امور اضافی هستن. یعنی یه چیزی نسبت به یه چیزی ممکنه صغیر باشه، نسبت به یه چیزی دیگه چی باشه؟ کبیر. بچه 12 ساله نسبت به بچه 5 ساله کبیره، نسبت به جوان 20 ساله صغیره. این امر صغر و کبر، بالا و پایین، بلند و کوتاه، اینا همه چاق و لاغر، اینا نسبیه. اونم وقتی که اکبر شد استحقاق عقاب هم برش بیشتر میشه. حالا ما اول یه بحث عبارتی بکنیم. این که ابن عباس گفته کل ما نهی الله عنه فهو کبیره، الزاماً به این معنا نیست که همه گناهان کبیره است. ممکنه منظور این باشه که ما نهی دو جور داریم. یه نهیایی هست که خداوند متعال ازش نهی کرده، کنایه از این که در قرآنه. یه نهیایی هست که نبی ازش نهی کرده، نهی مثل نهی نبی عن الذعن، مثل حدیث مناهی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مناهی داشتن، مناهی اختصاص خودشون داشت، از کتاب قرآن نبوده، ولی پیامبر ازش نهی کرد. معلوم نیست از ابن عباس منظورش این باشه که کل ما نهی الله عن، یعنی کل ذنوب. ممکنه منظور از این عبارت، از این تیکه عبارت این باشه که مناهی الهی، یا مناهی دو جور هم، مناهی الهی داریم که یعنی خداوند به لسان خودش نهی کرده و پیامبر از لسان خداوند داره نهی کنه. یه سری مناهی هم هست که پیغمبر نهی کرده، اونا هم البته دو جز سنت میشن. یعنی ما یه کتاب داریم، یه سنت و نبی داریم. بعضی مناهی در کتاب نهی شدن، میگه کل ما نهی الله عنه. بعضی در ممکنه منظور ابن عباسی باشه، ممکنه منظورهای دیگه هم مراد شده باشه. حالا ما کاری به نقل قول ابن عباس نداریم. من فکر میکنم این شبهه باعث شده که ایشون، چون خیلی این عبارت نقل کردن، مثلا در همون 3 کتابی هم که همین عبارت نقل شده، و ایشون فکر کرده که حالا هر کی این عبارت نقل کرده منظورش اینه که کل گناهان کبیره است. حالا ما به این نقل کار نداریم، اصل مطلب ببینیم آیا گناه کبیر صغیره داریم مثلا یا نداریم. اگر بخواد کسی بگه گناه صغیره نداریم، قاعدتا باید استدلالی بکنه. خب استدلال اول اینه که همه گناهان نافرمانی خداوندن دیگه. بالاخره حالا پیغمبرم نهی کرده باشه صلی الله علیه و آله و سلم، خداوندم نهی کرده باشه، نافرمانی خدا میشه، چون خدا فرموده که از پیغمبرم تبعیت کنید. پس به اعتبار اینکه نافرمانی پروردگار تلقی میشن گناهان، همشون قبیحن و همشون کبیرن. از به این حیث چرا کبیرن؟ چون نافرمانی الهی شده و کار قبیح صورت. این یه استدلال. خب این استدلال قبول داریم که همه گناهان از این لحاظ که نافرمانی خداوند متعال هستن قبیح هستن و از این نظر بزرگن، اما اشکالی نداره که یه سری گناهانی از یه سری گناهان دیگه چی باشه؟ بزرگتر باشه. این اشکالی نداره که بله همه قبیح هم گفت و کل حسن من کل احدن حسن و من که احسن لمکان که منه و کل قبیح انه کل قبیح من کل احدن قبیح و من که اقبح لمکان که منه. هر قبیحی ممکنه یه اقبحی همچی داشته باشه. بنابراین هیچ اشکالی نداره که از این لحاظ، یعنی میپذیریم این اشکال نیست، اینو میپذیریم. اما همه گناهان از این حیث که نافرمانی الهی هستن قبیح و بزرگ هست، اینو میپذیریم. ولی اینکه حالا این بزرگی از این بزرگتر نداریم، داریم، ممکنه داشته باشیم. پس این معناش اینه که ما میتونیم بزرگترها رو بگیم یه دسته، بزرگا رو بگیم چی؟ نه بزرگا رو، یه بزرگ داریم یه بزرگتر، یا همه کبیرن هم. بله یه بزرگ داریم یه بزرگتر. حالا اسم این بزرگر رو میذاریم صغیره، اسم اون بزرگتره رو میذاریم بزرگ. نتیجه نسبی یا اعتباریه دیگه، دستبندیه، دستبندی های اعتباریه. از این جهت این اشکال نمیتونه اشکالی باشه، یعنی که دلالت صریحی برای این که ما گناه صغیره نداریم. نهایتا میگه اسمشو نذار صغیره، باش اسمشو نمیذاریم صغیره، میگیم یه گناه کبیره داریم یه گناه اکبر داریم. دقت کردید؟ حالا میگیم خداوند گفته که کبیره ها رو انجام بدی که منظور همین صغیره هاست، اشکال نداره. گناهان اکبر انجام بدی اشکال داره و به عدالت صد نمیزنه. ما بحث نامگذاری که نداریم، بنابراین اشکال بنیادی نیست. اشکال دوم اینه که اصلا صغیره و کبیره بودن نسبیه. اصلا شما صغیره پیدا نمی‌کنه. هر صغیره پیدا کنی نسبت به زیر دست خودش چیه؟ کبیره. یه گناهانی پیدا می‌کنه، مثلا فرض کن که لمس نامحرم. اون لمس نامحرم چی؟ صغیره است یا کبیره است؟ میگه نسبت به زنا صغیره است. نسبت به نظر به اجنبی کبیره است. بزرگتر از اون دیگه. بنابراین اصلا کبر و صغر امر نسبیه. این حالا اشکال. بنابراین ما چیزی به نام کبیره و صغیره به صورت مطلق وجود نداره که شما بیا یه خط مایز بکشی بگی اینا صغیره است، ارتکابش به عدالت صدمه نمیزنه، اینا کبیره است، ارتکابش به عدالت صدمه. هر گناهی رو پیدا کنی یکی بالا سرش یکی پایین سرش میتونی پیدا. اینم اشکال دوم.
این اکبر اثر بودن به ارتکاز ما هست که باز ملاک داره.
حالا بذارید این اقوال رو بگیم بعد.
نه تو همین نسبیتش
شاید حالا معلوم بشه جواب سوال شما شاید من. پاسخ اشکال اینه که گرچه بزرگی و کوچکی معاصی نسبی هستن، یعنی هر چیزی نسبت به چیز دیگری ممکنه بزرگ یا کوچک باشه، اما این نسبیت دلالت داره که یک گناهانی وجود دارن که به قول مطلق بزرگن و یک گناهانی وجود دارن که به قول مطلق چیه؟ کوچیکن. این حرف درستیه. یعنی حتی در اوصاف نسبی هم درسته که اوصاف نسبی هستن، ولی ما بالاخره در این نسبیت اگر مسلسل نباشه، یعنی سلسله بی نهایت در نظر نگیریم بین امور، سلسله محدود باشه مثل طبقات این ساختمون. و طبقات این ساختمون چیه؟ محدود. طبقه سوم نسبت طبقه چهارم چیه؟ پایینه. نسبت طبقه دوم چیه؟ بالا. این درسته، ولی جایی که محدوده بالاخره میری پایین میری پایین میری پایین میرسی به یه جایی. و اونجایی که میرسی به اون آخرین طبقه که حالا منای دو منای پنج هرچ دیگه میرسی به یه جایی که دیگه پایین تر از اون دیگه چیزی نیست، زیرا او دیگه چیزی دیگه، او دیگه میشه پایین مطلق. از این ورشم وقتی بری بالا چون محدود سلسله میرسی به یه جایی که دیگه بالاتر او طبقه اینی از نیست طبقه بود. بنابراین حتی نسبیت در امور محدود دنیایی هم دلالت بر این داره که ما یک صدر و ذیلی داریم که اون دیگه به قول مطلق متصف به اون صفت میشه. البته این عرفیه ها، مثلا عقلی نیست، عقلی نیست، عرفیه. بنابراین پاسخ این اشکال هم اینه که اگه شما فرض کنید ما یه دسته ای از کبائر داشته باشیم، حالا میگید این کبائر نسبیه، بالا سرش یه اکبری هم هست، نسبت به اون اکبر ها این چیه؟ صغیره هست. پایین سرش هم یه صغائری هست، نسبت به این صغائر کبیره هست. درسته، ولی بعد بالاخره میشه رفت یه پله 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 پله، حالا از چند تا پله که بری بالا میرسی به یه جایی که دیگه اکبر 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 کبائره، یه بالاتر از این کبیره نیست، میشه به قول مطلق. از این برم میای پایین میای پایین میای پایین، انقدر میرسی به گناهان کوچیکی دیگه پایین تر از این کمتر از این و کوچیکتر از این گناه نیست. یه طب یه دسته درست میکنی. بنابراین این حرفم که شما بگید که چون نسبی هستن پس ما کبیره صغیره نداریم، این حرفم درست نیست. حتی در حالت نسبیت هم ما میتونیم دو دسته بالایی رو بگیم اینا کبائره، دو دسته پایین رو بگیم اینا چی هم؟ صغائر. یه نقد میپیچیم دورشون، یه اعتباری میکنیم. حالا ما اعتبار چیه؟ بعدا بحث میکنیم. خط مایز ماست. ما الان اینجا هر کدوم از این لایه ها میتونیم خط بکشیم. میتونیم زیر یک خط بکشیم بگیم اینا صغائر، اونا کبائر. میتونیم زیر دو خط بکشیم بگیم اونا کبائر، اینا صغائر. میتونیم زیر سه خط بکشیم بگیم اونا کبائر، اینا صغائر. فقط زیر چهار و بالای یک البته نمیتونیم خط بکشیم. اگه خط بکشیم نقد قول بکشیم. بنابراین صرف این که صرف خوب توجه کنید، صرف این که یه مفهومی نسبیت داره، مفهوم نسبی و اضافی است، بنابراین کبیره و صغیره به قول مطلق نداریم، این هست در امور محدود و عرفی نقض میشه، این حرف درست و دقیقی نیست. حالا اینا اصلا به نظر من اینا اشکال نیست. مرحوم علامه خیلی قشنگ توضیح داده، گفته اصلا کبیره و صغیره بودن یک گناه معنای کبر و صغر از این ناشی نمیشه که نسبت به گناه دیگه بسنجیمش. مثلا این کبیره و صغیره معیارش سنجش با گناه دیگه نیست، بلکه معیار کبر و صغر سنجشش با نوع نهی الهیه. باید به اون نگاه کنیم، به نوعی که خداوند نهی کرد نگاه میکنیم، ببینیم اگه نهی شدیده دارای شدته که حالا شدت هم معنا میکنیم اینو میگیم کبیره، اگه نهی خفیفه خیلی شدید نیست اینو میگیم صغیره. پس کبر و صغر نسبت به گناهان نیست، بلکه نسبت به وزن نهی است که خداوند متعال شدت نهی است و کم شدتی نهی که خداوند متعال کرده. این قصه مشکل ما رو کلا اصلا حل میکنه و بنابراین ما از این مسئله خارج میشیم.
حالا چه شدتی آیه دکتر رو خیلی کنم که همون نسبت رو ایجاد میکنه، همین شدت که بیشتر بشه کمتر بشه تغییر رو ببینه، از همون به دست میاد،
همون به دست میاد. ولی نسبت یک گناه به یک گناه یک به گناه دو رو نمیسنجیم، بلکه نسبت امر به گناه یک با امر به گناه دو رو میسنجیم. یعنی خود گناهان با هم سنجیده نمیشه، امر و نهی که شده با هم سنجش میشن. حالا اگه امر باشه ارزش ها طبقه بندی میشن، اگه نهی باشه گناهان طبقه بندی میشن. من یه دفعه دیگه این تذکر خدمتون دادم، یکی از مباحثی که ما امروز در روزگار خودمون بهش نیاز داریم، حتی تو این فرمایش حضرت آقا که گفتن الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، تعارض ارزش ها و تعارض ارکانم ضد ارزش هاست. یعنی خود ارزش چی ارزشه در اسلام و چی چیز ضد ارزشه، این مشکلی نداره، اینا رو میشه لیست کرد. اونی که مشکل داره و احتیاج به نظریه پردازی داره، ما الان تو حکومت بهش نیاز داریم و کسی این کارو نکرده به صورت مستوفا، اینه که اگه ارزش ها با هم تعارض کردن، این هرم ارزش هاتون چه جوریه؟ اگه مثلا ما چهار طبقه حالا فرض کنید ارزش داریم، کدوم ارزشه؟ مثلا دستگیری مستمندان تو طبقه 1 یا 2 یا 3 یا 4، حجاب تو طبقه 1 یا 2 یا 3 یا 4. حالا ما اگه منابعی داشتیم می‌خواستیم تخصیص بدیم به یک کاری، اون کار بعد می‌بینیم ارزشش کدوم طبقه است. اگه تعارض شد، یعنی ما یه پول داریم دو تا کار داریم دو تا ارزش داریم، ولی پولمون به یکیش میرسه، کدوم انجام بدیم؟ حالا مثلا پول یه دونه داریم، یا باید کامپیوتر بخوام یه چاپگر بخرم، اونجا یکی باید بیاد داوری کنه ببینه کدوم اینا اولویت داره. اونجا هم همینه، وقتی شما ارزش‌ها رو فهرست می‌کنی، فهرست جامعی از ارزش‌های اسلامی و ضد ارزش‌های اسلامی، یه کسی باید هرم این رو ترسیم کنه. این کاری که در اسلام نشده تا جایی که بنده اطلاع دارم. و اگر کسی میخواد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بنویسه، باید این هرم رو ترسیم کنه. خیلی کار دشواریه. البته ما یه کارهای کردیم و یه چیزایی نوشتیم و یه نظریه هم داریم، حالا یه وقتی باید خدمت کنه عرض کنم. نظریه قشنگ و جذابی هم هست، ندیدم اونجایی کسی هم بحث بکنه، هم ندیدم کسی راه حلی راه بده، ولی من یه تقسیم بندی کردم. حالا اینجا هم همینه، این که بالاخره یه کسی باید بیاد بشینه بگه آقا این گناهان، این ضد ارزش ها خیلی شدیده، اینا میانیه، اینا متوسطه، اینا کمه، اینا خیلی کمه، اینا رو طبق بندی کن. که حالا الان فعلا کارش نداره. خب اینجا الان بحث ندارید، میخوام ردش. آقای صفا خیلی یه نکته دیگه اضافه کنیم و اون که اصلا کبیره و صغیره.
بله بله. حالا آقای دایفی به نظرم وارده.
بله بفرمایید.
یعنی اون که یعنی فرقی بین تبیین مرحوم علامه با تبیینی که خدا ما کردن از مقایسه بین گناهان، تفاوتی با این حساب دیگه به وجود نمیاد، چون ممکنه اون کسی هم که مقایسه میکنه خود گناه رو با هم دیگه منشه مخالفه شدت نهی باشه، شدت نهی که انجام گرفته منجر میشه به مقایسه خود گناه. میگیم این گناه مثلا غیبت اشد من از زنا، یا ارزم به خدمت شما که ربا بدتر از مثلا فرض بگیرید که
خب دیگه جوابش دادیم اینا، گفتیم آقا بدتر و بدتر، یعنی یه صوت جواب دادیم، یعنی آقا بدتر و بهتر بودن این معیار برای عرض کنم این که ما کبیره نداریم نیست. چون آقا حرف چی بود؟ حرف این بود که ما گناه صغیره نداریم، همه گناهان کبیره، ما گناه صغیره نداریم و همه گناهان چی هست؟ کبیره. چرا؟ چون نسبیه. آقا حرف اینه که نسبیت دلیل بر این که ما گناه صغیره نداریم نیست. ضمن این که شما اومدی گناهان رو با هم دیگه سنجیدی، گفتی این نسبت به این صغیره است، این نسبت به این کبیره است، در حالی که ما میگیم معیار کبیره و صغیره سنجش گناهان با هم نیست، بلکه شدت نهی الهی هست، یا شدیده یا شدید نیست، از دو حال خارج، یا شدیده یا شدید نیست. در این حالت بنابراین دیگه اصلا نسبیتی هم در کار نیست و ما میتونیم خط مایزی بین تمام گناهان بکشیم.
تو نظام حقوقی
بود مثلا
این
رو
کنم
در
نامه رو
اینجا
میلیار پاسخ
یا
مجازات
یکی
شرک
حالا
یا قانون در اینجا
حالا مجازاتش هم
یه اعتبار میگیم شدیده،
بله مثلا میگیم مثلا میگیم جرائم درجه 1 و 2 و 3 یا 4 و 5 و 6
پاسخ شدیده
مثلا خب راه حل نهایی ترش اینه که بگیم آقا اصلا کبیره و صغیره بودن جزء امور توقیفیه، یعنی ما که دست من و شما که نیست بگیم یه چیزی کوچیکه یه چیزی بزرگه. گناه مثلا مفهوم شرعیه، توقیفیه، اینکه یه چیزی گناه هست یا نه من و شما که نمیتونه از خودمون ابداع کنیم، باید منتظر باشیم ببینیم شرع و ادله شرعی که قرآن و سنت و عقل و اجماع آیا دلالت بر این میکنه که یه چیزی گناهه یا نه. و اصل گناه بودن وقتی توقیفی باشه و منتظر توصیف الهی باشه و توصیف سنت و ادله شرعی باشه، خب کبیره صغیره بودن شما همینه. پس ما برای اینکه بفهمیم یکی یه چیزی کبیره هست یا نیست، باید مراجعه کنیم به متن دینی. اگه متن دینی قائل به کبیره صغیره بودن بود، ما میگیم این چیه؟ کبیره صغیره. اگه نبود، میگیم نیست. و این حرفایی که شما دارید دلیل عقلی بر منع این قول شرعی نمیشه. حالا ما مراجعه میکنیم به روایات. ماش الا ماشاء الله تفکیک بین صغیره و کبیره. نگاه کن من تو صحیفه پیدا کردم 3 مورد. حالا اینا موارد خیلی کمی گشتم، خیلی نگشتم. ولی شما بگید. میگه در یه دعایی میگه اختراق و صغیرتن او کبیرتن. داره مثلا دعا میکنه که خدا مثلا این کارهای ما رو ببخش. این عبارت به کار بود علی سجاد. یا در عبارت دیگه اینا حدیثاشم نوشتم اینجا براتون. اللهم انی اتوب الیک فی مقام هذا من کبائر ذنوبی و صغائر. خیلی روشنه که دو دسته گناه داریم. و توب علی توبتن نسوهن لا توبق معها ذنوبن صغیرتن ولا کبیرن. خیلی نه خیلی شفاف و روشنه که آقا در عرف زمان امام سجاد تفکیک بین صغیره و کبیره بوده.
صغیره نباشه که نمیتونیم بگیم کبیره از همهش. کبیره وقتی مفهوم به نقل به صغیره باشه.
بله درسته
مفهوم
در ذهن ولی در عمل. و اذا اتى العبد کبیره من کبائر المعاصی او صغیره من صغائر المعاصی التي نهى الله عز وجل عنها کار خارج من الایمان ثابتا عن حسم الایمان و ثابتا على حسم الاسلام و ان تاب و استغفر عاد الى دار الایمان. اینجا هم در کافی جلد 2 صفحه 27 تفکیک شده بین گناهان کبیره و گناهان صغیره. یا در من لا یحضر جلد 4 صفحه 18 و کافی جلد 2 صفحه 268 داره تعبیر معروف که لا صغیرت مع الاصرار و لا کبیرت مع الاستغفار. اگر کسی اصرار به وضع صغیره ای نیست که انه، یعنی بدون اصرار صغیره هست. و اگر کسی استغفار کنه کبیرش هم معنی میشه، یعنی که اگر استغفار نکنه کبیره سر جاش هست. پس ما هم گناه کبیره داریم هم گناه صغیره. روایات تو این زمینه متعدده. یه دسته روایت دیگه هم داریم که حالا بعداً میارم براتون و اون که کبائر شمرده یا و من الکبائر قال الکبائر ستون یا سبعون یا تعداد مختلفی حالا اومده میرسیم به روایتش. الکبائر سبعون یعنی بقیه غیر سبع دیگه کبائر چی؟ نیستن. حالا اسم صغیره میزنیم. این هم روایت بسیاری هست که کبیره تصریح شده و شمرده شده تعدادش، که اونا همه نشون میده که پس غیر این تعداد کبیره نیستن. حالا تو روایت نگفته صغیره هستن، ولی گفته این هفتا کبیرن. معلوم میشه غیر این هفتا یه اسم دیگه ای دارن، یه عنوان دیگری دارن. این هم اشعار به تفکیک بین کبیره. بنابراین ما حتما گناه و کبیره و صغیره داریم. عمده بحث اینه که ما اصلا حالا که معلوم شد کبیره صغیره داریم از این بحث خارج شدیم، ببینیم معیار و خط مایز و شاخص بین کبیره بودن و صغیره بودن چی است. از کجا بفهمیم یه چیزی کبیره است یه چیزی صغیره است؟ اقرب اقوال دیگه هم هست بعدا بهش اشاره میکنیم، ولی اقرب اقوال این است که هر گناهی که خداوند وعده آتش بهش داده باشه این گناه کبیره. وعده آتش بر یک کاری بر یک گناهی این کبیره هست. خب حالا این در کتب فقهی البته اقوالی ذکر شده که اقرب اقوال اینه، منتها اقربیت باید ببینیم مستندش چیه. ببینیم به روایت نگاه کنیم ببینیم مستند این روایات چه چیزه. خب پس بریم حالا داخل روایات ببینیم روایات چی داره. روایت اول روایتی که از وسائل شیعه نقل میکنم از کافی باید باشه اصلش، حالا من آدرس کافی رو نیاوردم، شما نگاه کنید. انهو ان ابن محبوب قال کتب معی بعض اصحابی الی ابوالحسن علیه السلام، ابوالحسن رضا علیه السلام، امام رضا علیه السلام میگه که ابن حسن ابن محبوب میگه که برخی از یاران ما به همراه من نامه ای نوشتیم به امام رضا علیه السلام و سوال کردیم از او درباره گناهان کبیره، کم گیه و ماهیه، چند تا هستن و چی هستن. فکتب الکبائر من اجتنب ما وعد الله علیه النار کفر عنه سیئات اذا کان مؤمنا و سبع الموجبات و قتل نفس حرام و حقوق الوالدین و عقد الربا و تعرب و بعد الهجره و قذف المحصنه و اکل مال الیتیم و فرار من الزحف. اینم به اصطلاح هیلوله در روایت قبل توی کافی که عدتون من اصحاب اونو احمد بن محمد، که این احمد بن محمد ابن عیسی ابن خالده، عرضشون هم مشکلی نداره. ان ابن محبوب، حسن ابن محبوب که بنابر قولی از اصحاب اجماع و همینطور از بزرگان سیر، روایت سندش مشکلی نداره. خب یک کبائر کم هیه و ماهیه، یک کبائر کسی که اجتناب کنه ما وعد الله علیه النار، این میشه کبائر. من اجتنب و کتب الکبائر و من اجتنب ما وعد الله علیه النار کفر عنه سیئات. خب ما قبلا گفتیم سیئات وقتی در مقابل کبائر میاد به معنای گناهان صغیره. میگه هر کسی که او از فعل سوال کرده، حضرت به فاعل جواب داده، از این موارد داریم. جز او گفته کبیره، گناه کبیره که فعله چیه، حضرت فاعلش رو توصیف کرد، گفته هر کسی که اجتناب کنه از آن چی که خداوند وعده آتش بر او داده، خداوند سیئاتش رو میپوشانه، یعنی گناهان کوچیکش رو میپوشانه. این تکفیر سیئات در مقابل عدم تکفیره که گناه کبیره است. پس معلوم میشه گناه کبیره یعنی ما وعد الله علیه النار. بعدم 5 تا از گناهان کبیره، 7 تا از گناهان کبیره رو میشماره. یکی قتل نفس محترم است، یکی اینکه حقوق الوالدین که کسی والدینی فرزندش آق کند، و یا که ربا بخورن. تعرب، تعرب بعد الهجره، هجره که یعنی مهاجرت کردن و به مدینه آمدن. تعرب یعنی اعرابی شدن، اعرابی شدن، اعرابی یعنی بادیه نشینی، و آداب بادیه نشینی یعنی کسی از نظر مکانی بیاد مهاجرت کنه، همراهی کنه با پیغمبر در سنت نبی و در رفتارش و در زندگی و محل زندگیش، بعد یهو دوباره برگرده بگه ولش کن بابا بریم سراغ سبک زندگی سابق خودمون که بادیه نشینی و اعرابی بوده. اعراب و اعرابی یعنی بادیه نشینی، یعنی برگرده تو بیابون نشینی و دنبال علف بگردن یا خود دیگه. حالا این تعرب گفتن محل زندگیشو عوض کنه، ولی میشه اینجا به قرینه محل فقط محل نبوده، تعرب یعنی اعرابی شدن، فقط تغییر مکانی نیست، میتونه اشاره به اخلاقی یا تغییر اخلاقیات هم داشته باشه، یعنی هر دوش البته، نه فقط اخلاقش عربی اعرابی بشه، نه اونو نمیگه، چون بعد از هجرت قرینه برای اینه که هجرت کرده اومده پیش پیغمبر ولی بعد بر میگرده توی بادیه. ممکنه از هجرت، هجرت معنوی باشه، هجرت اخلاقی باشه، در قرآن هم به کار رفته، و من کان هجرت او الالله و رسوله ف هجرت او الالله و رسوله، هجرت الالله و رسوله یعنی اخلاقش، آداب زندگیش، سبک زندگیش به این اشاره داره. و هر حال هر کدومش باشه، اینجا تعرب به معنی اعرابی شدنه. و قتل المحصنه نه لزوماً ارتداد نیست، ارتداد چون معنی خیلی خاص و خاصی داره. اعرابی ها اینطور بودن که اصلا به آداب معاشرت اسلامی کاری نداشتن، بچه‌شون رو خاک می‌کردن، دخترشون رو خاک می‌کردن، چیکار می‌کردن، یه سری ویژگی‌هایی داشتن که پیغمبر همه رو دعوت کرد که بیان در مدینه. بعضی اجازه می‌گرفتن که برگردن، پیغمبر به همه اجازه نمی‌داد که برگردن توی بادیه، به بعضی اجازه می‌داد ولی همه رو توصیه می‌کرد که شما بمونید، یعنی اون جمع به صدا جمعیتی که تو مدینه شد. آره
به نظرم
آره نه ارتداد خیلی چیزه، ارتداد یعنی اول مسلمان بشه بعد از این بشه این حالا لزومی نداره تو روایت حتما ما یه مصداق جدید برای عبارت ها پیدا بکنیم، ممکنه بعضی از اموری باشه مفاهیمی باشه، چون تعرب یعنی اعرابی شدن، یعنی بادیه نشینی، یعنی بادیه نشین بودن، این تعرب اونم در عرب جاهلی، این به من الاعراب و اشد کفرن و نفاقا، اون اعراب یعنی همین اعراب، نه یعنی عربا، اعراب یعنی عربی ها، یعنی اونایی که در بادیه نشینی هستن، اونایی که شهر نشین بودن یه خود یه فرهنگی داشتن میشد باشون حرف بزنی، ولی بود پرست بوده ولی میشد باشون حرف بزنی بگی آقا این سنگه بلن. اون عربی اصلا میگیم بعضی وقت از بیخ عرب به نظرم غلطه، باید بگیم از بیخ اعرابی، یعنی از بیخ اعرابی یعنی اصلا بادیه نشینی که اصلا هر رو از بر تشخیص نمیده و چیزه اینا بالاخره
اینجا پس به راه بادیه رفتن نمیشه، به راه بادیه رفتن
بازی اونا دیگه مخصوص مخصوص مشرکینی که بالاخره اهل صوفیه اونا هست، فعلا فرق میکنم تا فرق میخونیم نیه حرفای عرفانی نده. خب عرض کنم بوده شما
که امروز مثلا از اینکه حالا فوری به سهران رو ببایی امروز هم الان ممکنه
حالا لغت چنین کمکی به شما نمی کنه، تعرب یعنی بادیه نشینی. خب به سبک اعراب جاهلی، تعرب یعنی بادیه نشینی به سبک اعراب جاهلی. خب بله نخونه و قصف المحتنه یعنی که خانومی که شوهردار هست و حسن دارای حسن هست، اینو ما تهمت بزنیم بهش، تهمت بدکاری بزنیم. اکل مال یتیم، فرار من از زحزح یعنی پیاده، وقت به لشکر پیاده میگن زحف، این کنایه از اون لشکر جنگیه، وقت حالا گاهی اوقات به اطلاق مکان میشده، به جای مکان به اطلاق ممکن شده، اونی که میخواسته مکانشو بگیره، فرار از میدان جنگ منظوره، زحف البته به معنی میدان جنگ نیست، زحف لغتا به معنی مشیه، بعد به لشکر پیاده جنگی هم میگن زحف، به اطلاق میکنه همه پیاده، اینجا باز لشکر منظور نیست، حالا لشکر هم میتونه منظور باشه، یعنی از میان لشکر، ولی زحف یعنی میدان جنگ، یعنی از فرار بکنه از میدان جنگ. اینم در حقیقت این گناهانی که شمرده شده به عنوان گناهان کبیره که واقعا هم همش کبیره است. روایت بعدی مرحوم صدوق در ثواب الاعمال از پدرشون نقل میکنن، قال پدرشون از سعد بن عبدالله اشعری نقل میکنه، عن موسی بن جعفر بن وهب بغدادی که توصیه صریحی نداره، عن الحسن بن علی و شاه از بزرگان شیعه است، از احمد بن عمر حلبی که از اصحاب اجماع است حلبی، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، میگه من حلبی میگه من از امام صادق علیه السلام در رابطه با این آیه پرسیدم که معناش مثلا چیه، قال من اجتنب ما او عدل الله علیه النار، هر کسی که اجتناب کنه از کارهایی که خداوند وعده آتش بر آن کار داده است، اگر مؤمن باشد خداوند گناهان کوچک او را خواهد بخشید، اینم عین همونه، ایدخل و مدخلا کریما و الکبائر السبع الموجبات، الکبائر السبع الموجبات یعنی کبائر هفتگانه که موجب آتش می شود، قتل نفس الحرام و حقوق الوالدین و قتل ربا و تعرب بعد از حجاب و قتل مسنه و اکمال یتیم و فرار مزنه که اون زیلش با اون صدرش یکیه. خب اینه پس این روایت که تقریبا هر دوش هم یه مضمونه یه عبارت هم از امام رضا علیه السلام نقل شد هم از امام صادق علیه السلام، اون روایت سندش صحیحه، این نه، این مصعب بن جعفر بن بغدادی سرد مشکوکیه، یعنی توصیف صریح نداره. روایت بعدی رو علی بن جعفر اخوی امام مصعب بن جعفر در کتاب خودش کتاب علی بن جعفر نقل کرده، بدون واسطه از امام مصعب بن جعفر نقل کرده، قال سألت عن الكبائر التي قال الله عز وجل ان تجتنب الكبائر ما تنهون عنه، قال التي اوجب الله عليه النار، که باز اینجا ایجاب آتش بر او به معنای کبیره شمرده شده، در اینکه کتاب علی ابن جعفر مال خودشون هست یا نه بحثی که وجود داره. اگر کسی پذیرفت که علی ابن جعفر خودش این کتاب رو نوشته و بعدم به طرق صحیحی به دست ما رسیده که اینا همه مورد بحثه، سند روایت هم مشکلی نداره. به نظر من هم این کتاب مشکلی خاصی نداره، این روایت هم درست میشه. روایت بعدی رو کافی جلد 2 صفحه 276 نقل کرده که اونم همین جمله است، منتها از یه سند دیگه ای، عده من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن نفذ حسن بن فزار عن ابی جمیله که همون المفضل ابن صالح باشه عن الحلبی عن ابی عبدالله، که بازم محتوا همونه. سند روایت موکول به توثیق ابو جمیله است که ما مفصل در دو سه جلسه راجع به ابو جمیله داشتیم، روایتی مهمی بود بحث کردیم، گفتیم که این تضعیفش برمیگرده تضعیف ابن قزائری و تابعین او راجع به حدیث منقولی که خود ابن قزائری ذکر کرد، کسی دیگه این حدیث رو نگفته که مفضل ابن صالح گفته نامه معاویه به عبدالله ابن عمر رو من جعل کردم، که ما گفتیم اونجا این دلالت برای نداره که حالا این وضاع بوده، شاید به دلائل عقیدتی یه نامه رو جعل کرده خودشم تصریح کرده. این روایت بخواد مستند ما بشه این آقا وضاع بوده، این خیلی درست نیست. ضمن این که بزرگان اصحاب که لا یرمون الا ان ثقتن از ایشون روایت دارن، از جمله یونس بن عبدالرحمن که از اصحاب اجماع ازشون روایت داره، حسن بن علی بن فضال که خودش طبق قولی از اصحاب اجماع ازشون روایت داره، اینجا هم الان این روایت هم حسن بن علی بن فضاله که داره ازشون نقل میکنه. بنابراین به نظر ما سند این حدیث هم اونطوری که ما ابو جمیله رو قبلا توصیف کردیم مشکلی نداره، دلالتش هم مثل دلالت روایت قبلا. شما رها بکنم اشتباه شده دو بود چهاره نا درست. روایت بعدی هم کافی در جلد 2 صفحه 284 باز با همین مضمون نقل کرده که هیلولم هست که اول سند که ذکر نشده علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس، یونس ابن عبدالرحمن عن ابن مسکان که عبدالله ابن مسکان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، سند حدیث تامه و مشکلی هم نداره. قال سمعت و یقول میگه که ابو بصیر میگه من شنیدم از امام صادق علیه السلام فرمودن و من یوت از حکمت فقط بود یه خیرن کسی را، این حکمت عبارت است از معرفت الامام و اجتناب الکبائر و توصیف کرده علتی اوجب الله علیه النار، که ما گفتیم این علتی نمیتونه قید احترازی باشه، قید توصیفی هست، هم روایت دیگه دلالت برش داره و هم که توضیح دادیم که ما دو جور کبیره نداریم. خب اینم مشکلی نداره. روایت بعدی باز همین در همین تقریبا آدرس هست، جلد 2 کافی صفحه 276، علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن عبدالله ابن مسکان عن محمد ابن مسلم، اون از ابو بصیر بود، این از محمد ابن مسلمه، سند صدر سند تقریبا یکیه. قال سمعت و یقول الکبائر و سبعون، قتل المؤمن متعمدن و قذف المحصنه و الفرار من الزحف و تعرق بعد الهجره و اکثر مال یتیم ظلمن و اکثر ربا بعد البینه و کل ما اوجب الله علیه النار. سند این روایت هم تامه، اول میگه کبائر 7 تا 6 تاشو میشماره، هفتمی میگه کل ما اوجب الله علیه النار، که انده مثلا این 6 تا خیلی مهم بوده، بقیهش غیر از این هر چیزی که دیگه هم که خدا کنده داشته میشمارده رسیده دیده که مثلا زیاد میشه، گفته و کل ما اوجب الله علیه ما، که اونم معیار قبلی هم همینه، اون 6 تا دیگه هم معیارش همینه، منتها اینو برخی از بزرگان مثل علامه مجلسی تفسیر کرده به اینکه اون 5 تا اکبر الکبائر هم، یعنی بزرگتر از این هست، طبقه بندی میشه اینا رو یه طبقه بالاتر از اون هفتمی که کل ما بقیه گذاشت، یعنی این 6 تا بالاتره از نظر شدت، بقیه پایین تره، به خاطر این بقیه رو دیگه ذکر نکرده. نه الان به شدت نه سر جای خودش، اینجا چرا مثلا 6 تا رو گفته بقیه رو نگفته، سوال اینه چرا 6 تا رو گفته بقیه رو گفته کل ما اوجب الله علیه النار، که ما بریم مراجعه کنیم شاید بعضی 33 تا 35 تا 40 تا چند تا گفتن که اینا چیزاییست که این قرآن رو مطالعه کنیم چی چیزایی خدا گفته ما بعد آتش میدیم، یا سنت مطالعه کنید خداوند چه چیزایی وعده آتش داده، خیلی بیشتر از ایناست. خب چرا بقیه رو اینجوری آورده شش تاشو ذکر کرده؟ میگه این شش تا خیلی مهمتر از شدیدتر از اونایی دیگه هستش. خب اینم علامه مجلسی در مرآت العقول جلد 10 صفحه 14 گفت.
مجازات
آتش نداره. مثلا مجازات آتش نداره.
یه مثلا نظام خود هر کس به حد برسه را
خط داره
نه حد امر دنیاییه میدونم حد ممکنه متفاوت باشه همه گناهان ممکنه 5 تا و 10 تا گناه کبیره داشته باشیم که حدود مختلفی داشته باشن ولی همشون وعده آتش شده باشه ممکنه بعضیش هم حد نداشته
باشه
ممکنه اصلا حد نداشته باشه اکل مال یتیم حد نداره
ربا حد نداره خواهد
بگی که اگر حتی آج
کم
نداشت ممکن اهمیت رو دارد
رفت بغتی زنی باید دار بگیر کارش بگیر شدیدتر از مثلا چهار کار بردی میگنی این خواهد میگه یادار رو بگیر این
شامه چرا هفته میلو اینطوری آورده پنج تا یا پشت بوده رفتی به حد نداره رفتی به حد نداره رفتی به حد نداره اصلا اکل رواب حد نداره اکل تعرب بعد الهجره حد نداره اینا هیچگاه حد نداره ولی گناه ها کبیره شمرده شده عرض کردیم معیار کبیره صغیره بودن چون یک امر توقیفی است بعد از شارع بپرسید میگه آقا چی کبیره است هرچی گفتن کبیره است میگه خیلی نه با عقل خودمون گناه بودن و نبودن با عقل ما نیست نوعا غیر از اون حالا عرض کنم بزرگ شما که حسن قبل عقلی موارد که حسن قبل عقلی داره معمولا ما خیلی چیز داره من به عقل ناقص خودم که نمی فهمیم
توی اینو فرد یکیش حد دارم حتی قصد مومن هم قصاصه حد دارم
خب بله چند جور گفتن اینا یکیش همینه که گفتن که این که بیانه اقابنه بشه که آقا این مبادلهی که داره شکل میگیره بیانه بیانه چون یه بعضی اینجور تو ذهنم میاد که حالا نگاه میکنم من اینو دیدم فکر میکنم اینو گفته بودن که اسلام اول که آمد ربا رو حرام نکرده بود بعد سه مرحله ربا کرد این بیانه یعنی بعد از اینکه روشنگری آیه قرآن نهی کرد بعد از اون اکرمان من اینجوری تو ذهنم ولی باز نگاه میکنم چیزای دیگه هم بعضی گفتن ولی به نظرم معناش اینه بعد بیانه یعنی بعد از اقامه دلیل قرآنی برای اینکه ربا حرام شد احل الله البیع و حرم الربا اینجوری خب روایت بعدی باز مرحوم صدوق در ثواب الاعمال ذکر کرده ابی رحمت الله علیه سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسین بن سعید عن محمد بن فضیل عن ابوالحسن رضا علیه السلام که امام رضا نقل کرده سند روایت موکول به توثیق محمد بن فضیلی که حالا راجعش بحث میکنیم ان تجتن و کبائر ما تنهون عنه و کفر عنکم سیئاتکم قال من اجتنب ما اعاد الله علیه النار اذا کان مؤمنا کفر عنکم سیئاته که باز اینجا هم در حقیقت همون معنای قرآن رو توصیف کرده به و کبائر رو تطبیق کرده به ما اعاد الله علیه النار ما بله 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 اذا کان مؤمنا یعنی ایمان به این آخه در روایاتی هست نه شیعه بودنه در روایت هست که گناه بکنه از ایمان خارج میشه به اسلام در میاد آره نه حالا بعضی این که ایمان در روایات و در آیات به چه معناها بس مصطفی هست نمیشه همه جا بر شیعه بودن اطلاق بشه چون اینجاها بعضی جاها داریم روایاتی من نگاه کردم دیدم که اینجا مؤمن رو در مقابل مسلم داره به کار میبره و میگه که کسی که گناه مرتکب شد از ایمان خارج میشه یعنی معیار ایمان اینه که کسی که گناه کبیره مرتکب میشه از ایمان خارج میشه میاد داخل اسلام میشه تا توبه کنه بعد که توبه کرد دوباره داخل دار ایمان میشه روایت قبلی هم داشتیم اینجا ایمان الزاما به معنای شیعه بودن اینا فهمیده نمیشه معنا یعنی این که عرض کنم حضور شما که مثلا در داخل در دار ایمان باشه دیگه مثلا کنار پیغمبر زندگی میکنه اسلام پذیرفته ایمان به آیات الهی داره ایمان به احکام اسلامی داره اینا رو داره. نه اینکه کسی کافره گناه کبیره مرتکب نمیشه بگیم گناه صغیرش بخشیده میشه، نه، داخل داره ایمان باشی. اگه کسی پیش پیغمبر زندگی میکنه گناه کبیره نکنه، خدا گناه صغیرش میکنه. ولی اگه کسی داخل در داره ایمان نباشه، خب گناه کبیره هم مرتکب نشه، ادیسون دهرم باشه، خیلی آدم خوبی هم باشه، این نمیشه بگی گناهان صغیرش بخشیده میشه. منظور به نظر میاد. خب راجع به محمد بن فضیل در اسانید ما دو تا اسم شیخ به نام محمد بن فضیل ذکر کرد، یکی محمد بن فضیل زرقی که شیخ او را از اصحاب امام صادق ذکر کرده، دیگری محمد بن فضیل بن کثیر سیرفی ازدی از رفت که نجاشی او را از اصحاب امام کاظم و امام رضا شمرده و گفته که از امام جواد علیه السلام روایت نمود. در اینجا به قرینه راوی و امام مراد فرد دومه، یعنی اون محمد بن فضیل زرقی که از امام صادق روایت نقل می‌کنه، اینجا مراد نیستین، مراد فرد دومه. خب شیخ در رجال این دومی رو تضعیف کرده، اون اولی رو توثیق کرده که از اصحاب امام صادقه، ولی این دومی که از اصحاب امام رضاست رو تضعیف کرده. تضعیف شیخ به دلیل قلوبش بوده، گفته که قالی بوده از یه طرف، از یه طرف هم بزنطی از او در منابع صدوق روایت داره، یعنی اصحابی که لایرمونه الا انسقتن که یکیش بزنطیه از این آقا روایت داره، بنابراین اون تضعیف با این توثیق معارض میشه. خیلی از بزرگان دیگه هم ازش روایت دارن، از جمله اصحاب اجماع بهش تکیه کردن و از او روایت دارن. در رابطه با فضیل، محمد بن فضیل، شیخ اینا رو دوتا حساب کرده و دو جور اسم آورده، یه بحثایی وجود داره که باید بهش بپردازیم. حالا من اینجا بهش نمیپردازم چون خیلی اثر بخش تو بحث ما نیست، ولی اینکه محمد بن فضیلی که شیخ تضعیف کرده آیا در حقیقت همون محمد بن فضیلی که مثلا زرقی هست، کسی دیگه هست، این دوتا یکی هم با توجه به اینکه این صفت دومی هم ازرق هست، یه بحثایی وجود داره که من الان بهش نمیپردازم، خیلی طولانی میشه، بحث ما خیلی اثر بخش نیست، یه جایی که اثر بخش بود من براتون بحث کنم. خب یه بعد یه تحقیق مستقلی راجبش نوشتیم، بیان بگیم چند صفحه است طول میشه. روایت هشتم، باز مرحوم صدوق در ثواب اعمال میگه ابی قال حدثنی محمد بن یحیی عن محمد بن احمد عن علی بن اسماعیل عن محمد بن نصر عن عباد ابن کثیر نوا قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الکبائر قال کل شیء وعد الله علیه النار. این دیگه خیلی شفافه، میگه که از امام باقر علیه السلام راجع به کبائر پرسیدن، حضرت فرمودن کل شیء وعد الله علیه النار. این خیلی صریح و شفاف و واضح ترین. این عباد ابن کثیر نوا گفتن که از صوفیه بوده، اهل ریا هم بوده، به نظرم همون کسیه که میاد پیش امام صادق میگه که شما چی تنت کردی و داستان خرقه و اینا مال اینه، که او میگه که مثلا من لباس چیز پدرانتم همینجور لباس میپوشیدن اینا، حضرت میگه که من زیرش اینو پوشیدم روی اینا، تو زیرش چی پوشیدی که این خرقه تنته؟ یه داستان خیلی جالب و جذابی داره که ریاکاریه. سفیان ثوری هم به همین ملاحظات رو تکذیب کرده و به لسان امام صادق در همین جریانات مذمت شد. خب این راجع به عباد ابن کثیر نوا. البته سفیان ثوری خودش مشکل داره، حالا تکذیبش میشه مشکل در مشکل، خیلی معلوم نیستش که کسانی که مثلا مشکل دارا وقتی یه چیز رو مذمت کنن، یه وقت اون شیعه خوبی بوده که مذمت، خیلی معیار نمیشه. اینم که حالا مثلا اهل صوفیه بوده اینا، در روایاتی که شماره روایاتش رو بردم در کتاب کشی که مرحوم شیخ جمع‌آوری کرده، در ذیل عنوان عباد ابن صهیب آورده که به نظر میرسد او را روایاتی آورده که به نظر میرسد که او با عباد ابن کثیر یکیه، یعنی کشی عنوان زده به نام چی؟ عباد ابن صهیب. روایتی که میخونی چنین به نظرت میرسه که این همون عباد ابن کثیر قرائنی توش هست که حالا من اینجا نگم، اگر این همون باشه عباد ابن صهیب توصیف شد،
نجاشی.
آره نجاشی خودش در عنوان 791 عباد ابن صهیب رو توصیف کرد. نجاشی رو میخونی میبینی عباد ابن صهیب و عباد ابن کثیر یکیه، اینجوری استنباط میکنه. بنابراین تایید این مطلب اینه که وقتی به نجاشی مراجعه میکنی عنوانی با عنوان عباد ابن کثیر نمیبینی، فقط عباد ابن صهیب رو میبینی، بنابراین معلوم میشه که عباد ابن کثیر. در کافی هم دو تا روایت گفته عباد ابن کثیر، نه دو تا روایت که ابن کثیر داره، بقیه روایت همه ابن صهیب داره. خب با عنوان ببخشید عباد البصری هست، عباد البصری، بقیه همه در روایت در متن روایت میخونی نوشته عباد ابن بصری. نجاشی هم عباد ابن صهیب رو به بصری متصف کرد، یعنی معلوم میشه اونم بصری. حالا من اون چیزی که به نظرم چی فهمید شما؟
میگم سند 737-738 عباد ابن
صهیب
نجاشی به عنوان صهیب نقل کرده.
آره دیگه عنوان زده عباد ابن صهیب، دو تا روایت نقل کرده، روایتی که میخونی عباد البصری نوشته، الان یکیش عباد البصری نمیشه، داخل عبارت عباد البصری که همون صفتی است که برای عباد ابن کثیر نشون، یعنی قرائنی داره. حالا من الان حضور ذهن ندارم ولی نگاه کردم دیدم که اون روایات یه طوریه، حالا نمیدونم عباد البصری بود یا یک قرائنی داره که این دوتا رو میشه بگیم که یک،
یعنی قرینه غیر از این عنوانش رو ذکر نکرده تر عنوان عباد ابن کثیر نیورده، یه قرینه دو تا روایت دیگه هست که اونا
آره.
مقتوعاً عباد ابن کثیر هستن یا مزنوناً عباد ابن کثیر هستن به لحاظ بسر بسر
آره، به لحاظ قرائنی که از اسم بردن و نحوه نام بردن و اینا هستش این همونه، یا اون داستانه رو مثلا به اسم ایشون آورده، اون داستان خرقه و اینا رو، اون داستان خرقه معلومه که مال یه نفره، در ذیل عباد ابن صهیب داستان خرقه ای که مال عباد ابن کثیر بوده آورده، حالا گفته عباد چیزی نگفته ولی این داستان همون داستانه.
منم گفتن که
آره قرائنی هست، حالا من همه قرائنشو نخواستم اینجا بحث، من اون چیزی که باعث شد که این چیزا رو برای شما نیارم یه ذوقی دارم، من ذوق تصحیفه، گاهی اوقات من نمیشینم فکر بکنم یه چیزی در میارم. من به نظرم کثیر همون صهیبه در نگارش، یعنی وقتی می نوشتم به خط کوفی صهیب تبدیل به کثیر شد در دو جا، در دو تا روایت، وقت براتونم نوشتم الان این نوشته بدون نقطه رو که میبینی این الان هر دو جور خونده میشه، یعنی من گاهی اوقات میشینم خودم یه چیز ذهنم و یه خود چیزی میکنم که این چجوری میشه، این اصطلاح همش که مورف کردن، البته هر چیزی به هر چیزی مورف میشه، قابلیت مورف شدن داره، یعنی هر چیزی رو به هر چیزی میشه آروم 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 تغییر، ولی این جوری که نوشتن حالا مورف نیست که، این الان یه امر ثابتی، این اگه یه چیزی اینجوری حالا یه ذره بالا پایین، حالا خیلی یه ذره مثلا رهه بره بالاتر، من چون قلم خیلی چیزی دقیقی نداشتم نتونستم چیزی دلم میخواد، ولی این هم صهیب خونده میشه چون خط قدیمی نقطه نداشته، هم کثیر خونده میشه، یه جورایی شبیه به هم هست به نظر من، کثیر تصحیف صهیبه. دیدم آقای خویی هم بعضی جاها این تصحیفا رو ذکر میکنه، یادم نیست کجا ذکر میکنه ولی میگه مثلا یه جایی که مثلا یه اسم راوی همه جا یه جوره، یهو یه دونه روایت دو تا روایت یه جور دیگه نوشته شده، میگه این احتمالاً تصحیف همونه، این چیز جدیدی نیست، برای نشم اینه که مثلا فلانی این عنوان رو به عنوان رجالی باز نکرد، که اینجا الان من عرض کردم که عباد ابن کثیر در نجاشی عنوان نداره، فقط عباد ابن صهیب عنوان داره، در روایات هم همه عباد بصری که همون عباد ابن صهیبه، و تنها دو تا روایتی که وقتی متن سندش رو میخونی عباد ابن کثیر، که این دو تا هم احتمالاً به این سبکی که میبینید تصحیف شده باشه. خب وقت تمامه، ولی حالا نتیجه گیریش باشه برای جلسه.
الله الله الله